بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه 76 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. پس این یهودی ها وقتی که تو جمع خاص خودشون قرار میگیرند، این یهودی ها به همدیگه میگن که این مطالبی که تو تورات درباره پیغمبر اسلام هست اینا رو به مسلمان ها نگید، چون اگه اینا رو به مسلمان ها بگویید بعد مسلمان ها از همینا دلیل استفاده میکنن علیه شما. یعنی به مسلمان ها نگید که اوصاف پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم تو تورات هست. اینجور آیات تورات را برای مسلمان ها نخونید، چون اگر اینا را بخونید بعد مسلمان ها علیه شما احتجاج میکنند، میگن خب این چیزا که تو تورات هست، خب تورات و خودتون چرا قبول ندارید؟ تورات نشانه های پیغمبر اسلام رو داره. این آیه موضوع بحثش اینه. خب اللغتو، لغت آیه، الحدیثو والخبرو والنبعو نظائر. نه این که تو این آیه بود اتحدثونهم، میگه کلمه تحدثونه همو حدیث با کلمه خبر و کلمه نبع نظائر. قبلا یه توضیح داده بودم درباره نظائر، حالا بعدم باز مطالب دیگه خواهم گفتم، ولی فعلا همون الوجوه و نظائر. الوجوه و نظائر گفتیم که نظائر یعنی کلماتی که قریب المعناند، مترادف یا قریب المعنا را میگن نظائر، کلماتی که مشترکند، مشترک اونا را میگوین وجوه. پس وجوه یعنی چی؟ یعنی کلمه که به چند تا معنای مختلف به کار میره. کلمه که چند تا معنا داره اینو میگیم وجوه، مثلا وجوه القرآن. نظائر یعنی چی؟ یعنی چند تا کلمه که الفاظ مختلفه ولی یه معنا داره، مثل اینجا حدیث و خبر و نبع نظائر، یعنی همشون به یه معناست. خب مشتقون من الحدوث، حدیث مشتق از حدوثه. اکثر مسلمان ها سنیند و اشعری مسلک. اشعری ها قرآن رو قدیم میدونند، میگن قرآن قدیمه، هر کیم که میگفت قرآن حادثه سرشو میبریدند. اکثر مسلمان ها میگفتن قرآن چیه؟ قدیمه. حتی مثلا تو یه جنگ بیش از 100,000 نفر رو سر بریدن به خاطر اینکه اونا میگفتن قرآن حادثه. پس سنی ها عموماً ها همین الان هم یک شما یک بگی قرآن حادثه سرتون رو میبرند، ای کسی بگی اگه به ما بگی که عقیده شما چیه، ما میگیم که ما توی مسئله ساکتیم، مال میخواد قدیم باشه میخواد حادث باشه چه فرق میکنه، ما باید اینجوری بگیم. نبگوید قرآن حادثه، نبگوید قدیمه، ساکت میم حرف نمیزنیم. چون مسلمان های سنی می گفتن قرآن قدیمه، اومدن گفتن کلام پیغمبر چیه؟ حدیثه، قرآن قدیمه، کلام پیغمبر چیه؟ حدیثه، جدیده، تازه است. کلام خدا قدیمه، یعنی اصلا قبل از خلقت آسمان و زمین قرآن بوده، اما پیغمبر اکرم حالا داره حرف میزنه، ولذا کلام پیغمبر میشه حدیث، قرآن میشه بعد قدیم. بخاری بدبخت که قائل به حدوث نبود، ولی یک کلمه گفت که بوی حدوث میداد. این امام هشتم سلام الله علیه که تشبا برد به نیشابور، حدودن 4 فرسخ استقبالش اومدند امام هشتم را سلام الله علیه. بخاری که اومد نیشابور 20 فرسخ اومدند استقبالش. اون زمان خب نیشابور بیشتر سنی توش بود، بعد این بخاری که اومد توی نیشابور مردم صف کشیدن دست بخاری رو ببوسند. گاهی یه آدم 4 شبانه روز تو صف میموند تا نوبتش بشه دست بخاری رو ببوسه. یه حاکمی بود اونجا، این اومد به بخاری گفت که شما عالمید و بیا خونه ما بچه منو درس بده. بخاری گفت که من حرفی ندارم بیام خونه شما بچه شما رو درس بدم، ولی به هر حال استاد نباید بره خونه شاگرده، شاگرد باید بره خونه استاد، ولذا بچه شما بیاد پیش من که من درسش بدم. اون حاکمم ناراحت شد، پیش برخورد گفت حسابت میرسم. این صفی که مردم وایساده بودن تو صف دست بخاری رو ببوسن، این حاکم یه نفر رو فرستاد گفت برو به بخاری بگو که قرآن حادثه یا قدیمه. این بخاری بیچارم روحش از هیچ خبر نداشت. یکی وسط جمعیت رو گفت که آقای بخاری قرآن حادثه یا قدیمه؟ بخاری گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، نگفت قرآن حادثه یا قدیمه. گفت این که مثلا من الان قرآن میخونم اینه که خب قبلا نخونده بودم حالا دارم میخونم، تلفظ ما به قرآن حادثه. این بخاری دستش اینجوری بود، این بابایی که الان نوبتش شد که دست بخاری رو ببوسه، این 4 شبانه روز تو صف بود که نوبتش شده بود، تا بخاری گفت تلفظ ما به قرآن حادثه این دیگه نبوسید. گفت که این بخاری کافره که میگه قرآن حادثه. دیگه صف پاشید و دیگه کسی دست بخاری رو نبوسید و بخاری 4 فرسخ اومده بودن استقبالش، حالا که از 20 فرسخ اومده بودن استقبالش، حالا که اومد از نیشابور بره بیرون یه نفر اومد بدرقش، مسلم ابن حجاج نیشابوری تنها کسیه که اومد بدرقه. بخاری هم رفت توی روستایی به نام خرتنگ، از قصه دق کرد و مرد. همین بخاری صاحب بخاری ها. الان به سنی ها بگید که قبر بخاری کجاست، میگن که قبرش تو سمرقنده. تو سمرقند نیست، تو خرتنگه، اما نه اینکه حالا اسم محلش خیلی جالب نیم، به جا خرتنگ میان سمرقند، بلا تو سمرقند هم نیست خرتنگه. بیا ببخشید اینه بخاطر آی تو را بیا. بله خود قرآن فرمید فبه ای حدیث بعده یؤمنون، این خودش دلالت میکنه برای اینکه قرآن حادثه، فبه ای حدیث. ولی حالا اهمیتی نداره، حالا بگید حادثه یا قدیمه، حالا چه فایده داره این بحث. به هر حال کلمه حدیث مشتق من الحدوث، مشتق از حدوث، و کأنه اخبارون عن حوادث زمان. حدیث یعنی همون خبر میدیم از حوادث روزگار. خیلی خوب این تمام شد. کلمه بعدی، لغت بعدی فتح، به ما فتح الله. میگه فتح در اصل فتح المغلق، فتح یعنی یه چیزی قفلی که بسته بازش کنید. و قد یستعملو فی مواضع کثیرتین، کلمه فتح به معناهای مختلف به کار می رود. این مواضع کثیره یعنی در جاهای مختلف معناهای مختلف داره. فمن هل حکم، گاهی کلمه فتح به معنی حکمه. مثلا یقال اللهم افتح بینی و بین فلان، اللهم افتح یعنی اللهم محکم و منو بل بالحق بل ای احکم. و منهو یقولون متا هذا الفتح، مثلا آیه شریفه که یقولون متا هذا الفتح، ای متا هذا القضاء. فتح به معنی حکم قضاوت. یا مثلا میگیم یوم الفتح یعنی یوم القضاء، یوم قضاوت. و قال الشاعر، شاعر گفته الا ابلغ بنی عصم رسولا فانی ان فتاحتکم غنیون. فتاحت میگه الا ابلغ، این پیغامو برسان به بنی عصم، به قبیله بنی عصم، این پیغام رو به عنوان یه رسول، یه پیغام رسان به اونها بگو. فانی من ان فتاحتکم، من از قضاوت شما بی نیازم. فتاحت بین حکم قضاوت، من از قضاوت شما بی نیازم. و یقالو للقاضی الفتاح، قاضی را هم میگن فتاح یعنی حکم کننده. نه اونچه به معنا نیست. خب این یک معنا. پس گاهی کلمه فتح به معنی حکم. معنای دوم، گاهی فتح به معنی تعلیم. مثلا میگیم که افتح علیه هازا، افتح علیه هازا یعنی این مطلب بر من بگو، این مطلب توضیح بده. ای علمنی ما اندک فی، یاد به من بده اون چی که شما در این باره بلدی. نه نه اون حال میگه که بی‌معنا نیست، میگه که حالا خودش بعد اینو میگه. و منها معنای سوم اینه که فتح به معنی نصرت، یاری. یقالو مثلا گفته میشه استفتحتهو. استفتحتهو یعنی چی؟ ای اطلب منه نصر، به معنی طلب میکنم از او یاری. مثلا این آیه و منه قوله ان تستفتهو فقط جاءکم الفتح، اگر طلب نصرت میکنید فتح برای شما آماده شده آمده. نه اون با همی آیه یکی میشه دار، با همی آیه. و یستعملو فی فتح البلدان، فتح بلدان را هم بهشون میگوین همون نصرت، پیروز شدن و یه جا را فتح کردن. یقال فتح المسلمون ارز کذا، میگین مسلمون ها فتح کردن یعنی پیروز شدن. خب این کلمه فتحه. بل محاجتو و المجادلتو و المناظرتو نظاهر، بله حالا یه چیز بگم اینجا ببخشید محمد آقا زحمت کشید. یه حدیث هستا، کسی که چیزی بخوره و دیگران بهش نگاه کنند و برای اونا نباشه دا، خدا به یه دردی مبتلاش میکنه که شفا ندارد. سندش سندش همین که واقعیت خارجی هم همینه. خلصان بله، خصوصا اینکه مثلا گاهی وقتا این مثلا من میرم یه جلسه دفاعی اینا، خب یه مثلا چایی یا یه میوه چیزی میذاره جلوی مثلا کسی، داوری نمه استادی کسی جلو بقیه نمیگذارند، این خوردنش همین است. خدا آدم رو مبتلا میکند به دردی که دوا ندارد.
خب
بله، من اینو اون اوائل که مجمول بیان شروع کردیم گفتم یه وقت انشالله یه بحثی مطرح میکنم درباره تضمین، هنوزم فرصت نشده یه وقت بگم، میخوام یه وقت اینو توضیح بدم که اصلا تو عربی این یه بحث مفصلی است. متاسفانه تو این کتابایی هم که ما تا حالا خوندیم تو ادبیات تو اونا تضمین نبوده. تضمین همینه که وقت ببینید این کلمه در کجا چه معنایی میده، اینا همون تضمینه سا. که این کلمه اگه با این حرف جر بود این معنا رو داره، با اون حرف جر بود اون معنا رو میده. این حالا یه وقتی انشالله خواهم گفت. خب کلمه محاجه و مجادله و مناظره، این سه تا کلمه هم نظائر، هر سه به یه معناست. مثلا محاجه یعنی ان یحتج کل واحد من الخصمین علی صاحبه، این علیه اون دلیل میاره او علیه این دلیل میاره. بل حجتو الوجه الذی به یکون الظفر عند الحجاج، حجت یعنی اون وجهی که آدم با او پیروز میشه موقع بحث و مناظره. حجاج، حجاج یعنی استدلال کردن، اون که آدم موقع استدلال با چی پیروز میشه اونو میگن حجت. یقالو حاججتوهو فحججتوهو، مثلا من با او محاجه کردم، با او استدلال کردم، فحججتوهو این غلبه کردم بر او. و فی الحدیث فحج آدم و موسا، این حدیث هم از اون حدیث های دروغیه که سنی ها نقلش کردن دا. این حدیث مال شیعه نیستا. حج آدم و موسا، حضرت آدم با موسا احتجاج کرد، حضرت آدم بر موسا غلبه کرد. علتش اینه که حالا سنی ها میگن دا حدیث سنی هاست، یه وقت حضرت موسی علیه السلام آدم رو تو خواب دید، گفت که ای آدم آخه تو نمیتونستی جلو شکمده بگیری، رفتی از اون درخت خوردی ما رو بدبخت کردی، من اینجور گرفتار فرعون شدم و این چیزا، یعنی تو باعث این چیزا شدی که ما رو آوردی اینجا. حضرت آدم گفت که این قضا و قدر خدا بود، دست من نبود. بعد وقت میگه پیروز شد آدم بر موسی، چون آدم گفت که این قضا و قدر الهی، دست من نبود که من از اون درخت خوردم. این حدیث اینو میخواد بگه، ولی حدیثش دروغ است، مال سنی است، تو کتابای شیعه هم نیست. احتجاج کرد آدم بر موسی یعنی غلبه کرد آدم بر موسی در حجت و دلیل، یعنی دلیل آدم قوی تر بود. و اصله من القصد، کلمه حج اصلش به معنی قصد دیگه، میگیم حج بیت الله یعنی قصد خانه خدا. و منه الحج به هو القصد الى بیت الله على وجه مخصوص، قصد به خانه خدا به شکل خاصی که تو ماه ذی‌الحجه باشه و اون کارا رو انجام بده، اینو بهش میگن حج یعنی قصد. فالحجته هی النکته المقصوده فی تسهیل امور، وقتی هم میگیم که حجت دلیل یعنی اون نکته اصلی که قصد شماست و اونه که شما رو پیروز میکنه، اینو میگن حجت. پس حجت یعنی قصد، دلیل هم یعنی اون نکته اصلی که مورد قصد شماست. فی. نه اون که اصلا به معنی ساله، نه نه یعنی همین ماده است، ولی اون همونه که اصلان او اصلون واحدون همون است. النزول، نزول آیه. روی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر نقل شده، انه قال، امام فرمود کان قوم من الیهود، ید یهودی ها، ولیسو من المعاندین المتواتین، اینا آدمای بدی هم نبودند، آدمای لجوجی هم نبودند، معاند نبودند، تباتو هم نکرده بودند، یعنی تبانی، تبانیه بر چیزی، یعنی بخوان کلک بزن اینجوری نبودند. و این یهودی ها ازا لقو المسلمین، وقتی مسلمان ها رو میدیدن هی میگفتن که این مسلمان ها تو تورات درباره پیغمبر شما خیلی مطلب هست. حدثوهم، او یهودی ها به مسلمان ها حدیث میگفتن، به ما فی التورات من صفت محمد صلی الله علیه و آله، صفات پیغمبر که تو تورات بود اینا رو میگفتند. بله، یه وقت من تو هندوستان، الان کسی زبان سانسکریت معمولا بلد نیستا، زبان سانسکریت الان کسی بلد مثل زبان آرامی که یهودی ها الان به زبان عبری حرف میزنند، اما زبان حضرت موسی و اینا که دین یهود و تورات و اینا بوده، اون زبان زبان آرامی است. آرامی. یه وقت تو هندوستان یه بنده خدای رو من دیدم که این زبان سانسکریت بلد بود، یه جوانی بود خیلی نابغه بود، خیلی آدم خلاص نابغه بود توی هند، این زبان سانسکریت بلد بود. من بهش گفتم که شما بیا اصلا کل عمرتو بگذار روی این کتاب‌های سانسکریت کار بکن. اون وقت این بنده خدا اینو پیدا کرده بود از توی این کتاب اوپانیشاد. اوپانیشاد کتاب همی هندو هاست، بودایی هم قبول دارند. کتاب اوپانیشاد، الان یه اوپانیشادی الان ترجمه فارسی هم شده سا، ولی توی این نیست، ولی توی اون اوپانیشادی به زبان سانسکریت. اوپانیشاد مال حدوداً 6000 سال قبله. اوپانیشاد مال 6000 سال قبله. وقت توی اوپانیشاد غیر از اینکه سوره توحید داره، همین قل هو الله احد و ها اینو داره، دا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد داره، دا و غیر از این تو اوپانیشاد اینو داره که میگه 4000 و اندی سال دیگر شخصی توی یک جزیره برای هدایت مردم می آید به نام مخام، که 6000 سال قبل میگه 4000 سال دیگر، یعنی همین زمان پیغمبر، 4000 و اندی سال دیگه که همین پیغمبر ما توی جزیره ای، جزیره العرب، شخصی به نام مخام که زبان سانسکریت محمد صلی الله علیه و آله میشه. بعد این بنده خدا یک کتابی هم نوشت در این باره، و البته کتابش هم به همون زبان هندو نوشته، یک کتابی هم در این باره نوشت همین آقا. بله، بله، این بنده خدا توی چیز بود، توی شهر بنارس بود، تو شهر بنارس. فنهاهم کبراؤهم انزالک، بزرگان یهودیا به این یهودیا گفتن بابا این حرفا رو نزنید، اینا به ضرر ما میشه، نهی کردن اونا رو، بزرگانشون از این حرفا. و قالو، بزرگانشون گفتن لا تخبروهم به ما فی تورات من صفت محمد صلی الله علیه و آله، خبر ندید مسلمان ها را به اون چی که در تورات هست از صفات پیغمبر اکرم. فیحاجو کن بهی اندرب بکن، بعد وقت اینا احتجاج میکنند با این حرفا علیه شما پیش خدا. فنزلت هذه الآیه، وقت این آیه نازل شد. و قال مجاهد، آقای مجاهد گفته که نزلت، این آیه نازل شده، فی بنی قریزه، درباره بله همین که احتجاج بکنن برای شما علیه شما پیش خدا، نه یعنی در قیامت ها، نه در قیامت ها، یعنی پیش خدا شما محکومید، قیامت رو نمیخواد بگه، یعنی تو همین دنیا در محضر خدا محکومید. به من بنی قریزه رو پیغمبر اکرم به اونها فرمود یا اخبت القردت والخنازیر، یا اخبت القردت والخنازیر، این اولا این که پیغمبر صلی الله علیه و آله به یهودی ها اینو فرمود، این که راسته، این که دروغ که نیست، یا اخوت القرده تبع الخنازیر، چون به هر حال یه عده از همین یهودی ها بوزینه شدند. پیغمبرم میفرمود که این یهودی ها برادرای همون یهودیان که مسخ شدند دیگه. یعنی کلام پیغمبر اکرم این واقعیت راسته درسته، اما با اینکه اینجوریه، یکی از یهودی ها وقتی پیغمبر به یهودی ها فرمود یا اخوت القرده تبع الخنازیر، یکی از این یهودی ها گفت که یا محمد ما کنت بذی الکلام، ای پیامبر شما حرف بد نمی زدی، بذی الکلام حرف بد نمی زدی. پیغمبر اکرم به قدری خجالت کشید که حتی روش نشد که برگرده بره، عقب عقب رفت و عقب عقب که میرفت عبا از دوش مبارک پیامبر افتاد، پیغمبر حتی روش نشد دیگه عباشو برداره. یعنی پیغمبر اینقدر با حیا بود که این جمله رو که گفت کلمش هم راست بود، دروغ که نبود، این واقعیت دیگه، یا اخبت القرده تبع الخنازیر. ولی اون یهودی توهین کرد، گفت که شما حرف بد نمیزدید، چرا این حرفو به ما زدی؟ پیغمبر خجالت کشید. خلاصه پیغمبر وقتی به اینا گفت یا اخبت القرده تبع الخنازیر، این یهودی ها گفتن که این پیغمبر کجا میدونستست که ما برادر اون خوکا و خنزیرا و بوزینه ها هستیم؟ من اخبرم محمدن به هازا، که اینا رو به پیغمبر گفته صلی الله علیه و آله، ما خرج الا منکم، این حرف از زبان خود شما یهودی ها در اومده به پیغمبر. یعنی کی به پیغمبر گفته غیر از خود شما؟ همین کار خود شما بوده. هست چرا نیست؟ خب این که این چه منافاتی با اسمت داره؟ اصلا شما هر فوشه نمیره بلن هم که به صهیونیستا بدید، این با اسمت منافات داره؟ خب ندید پیغمبر به اونا فرمود اخبت القرده، به اینا که نفرمود قرده، فرمود اخبه اونا، شو اینا یهودی بودن اونام یهودی اخبن دیگه. خجالت کشید. آره آره آره، اون به خاطر اینکه حالا اون یهودی برگشت اینو گفت پیغمبر خجالت کشید، به الا اونو که حقشون بوده شما هرچی بهشون بگی طوری نیست دیگه. میگم که کلام پیغمبر این واقعیت درست بود. صهیون سر چه میخواد بگی؟ طوری نیست، بگید شما. به صهیونیست ها هر چه میخواد بگید، حرف دروغ نزنید یا مثلا تهمت بهشون نزنید، ولی اینکه اینا چه خبیثایی هست که هر چه بگید کم گفتید، هر چه بگید برشون کم گفتید. و قال سدی، شما نمیدونید یهودی یا این صهیونیست ها چه خبیثایی هست، چه خبیثایی هست. من دیدم اینا رو، یه بار مثلا اینا اومدن یه 20 تا بچه های مسلمان ها رو، فلسطینی ها رو جمع کردن، 20 تا بچه های 6-7 ساله، اینا را ریختن توی حوز، تو حوزی که استخر شنا، این بچه ها خب بچه 6-7 ساله هی توی این آب غرق می شدن، خفه می شدن، اینا کیف می کردن، کف می زدن، خیلی اینا پستند، خیلی ها عجیبی. بله اصلا اگه کسی مطالعه کنه که اصلا این صهیونیست‌ها یا هم یهودی‌ها با مسیحی‌ها چه کردند، با مسیحی‌ها، یعنی با مسلمان‌ها الان بدند، ولی بیش از این که با مسلمان‌ها بدند، با مسیحی‌ها بدند، و خدا میدونه خیلی از تو تاریخ که چه جنایتایی میکردن. یک کتابی هست به نام البحر الزاخر، تو اونجا موارد خیلی نقل کرده که یهودی ها میرفتن یه روستایی که مثلا فرض کنید مسیحی هند و محاصره میکردن، میگفتن که موجود زنده تو این روستا نگذارید. آدم ها رو که بلا استثنا میکشتن، گربه را میکشتن، گوسفنده را میکشتن، اصلا میگفتن موجود زنده توش نگذارید. یعنی اینجوری عمل میکردن یهودی ها با مسیحی ها. و قال سدی، آقای سدی گفته هاولا ناسون من الیهود، این یه عده یهودی ها بودند، آمنو، اول ایمان آوردند، ثم نافقو، بعد منافق شدند. فکانو یحدثون المؤمنین من العرب، بعد حدیث میکردند و توضیح میدادند برای مؤمنان عرب به ما عذب بهی اسلافهم، به اون چی که پیشینیان یهودی ها عذاب شده بودند. فقال بعضهم لبعضین، بعضی این یهودی ها به یهودی های دیگه میگفتند که اتحدثونهم به ما فتح الله علیکم من العذاب لیهاجوکم بهی نحن فیقولون نحن اکرم علی الله منکم. ید یهودی به یهودی، نه اینکه یهودی ها به مسلمان ها، یهودی ها به یهودی ها میگفتند که آیا یهودی ها خبر میدهید به اونها به اون چی که خدا گشوده است بر شما از عذاب؟ یعنی مثلا فرض کنید که خدا چه عذابهایی برای یهودیان نازل کرده، لیهاجوکم بهی، تا اون یهودی هایی که عذاب شده اند شما را احتجاج کنند به این کلام. و یقولون نحن اکرم علی الله منکم، میگفتن ما پیش خدا عزتمون بیشتره. نه یهودی ها برای یهودی ها، سدی ها اینجوری گفته، سدی. فکانو یحدثون المؤمنین من العرب به معذب به اسلافو. المعنا، معنای آیه، این شأن نزول بود. حالا معنای آیه، ثم ذکر الله سبحانه خصلتا اخرى من خصاله مزمیمه، خداوند یه صفت دیگر از صفات بد یهودی ها را ذکر کرد و قال، فرمود و هم الذین، این یهودی ها آنانند که، و هم الذین، یهودی ها اونهایی هن که اذا لقوا الذین آمنو، وقتی مؤمنان را میبینند، ای رعوهم، وقتی مؤمنین را میبینند، قالو آمنا، میگن که ایمان آوردیم، ای صدقنا به محمد صلی الله علیه و آله انه نبی صادقون، ما میگن که ما ایمان داریم به پیغمبر، ایشون پیغمبر راستگوس، نجده فی کتابنا به نعته و صفته، ما میابیم این پیغمبر رو با صفاتش و توصیفاتش تو کتاب خودمون. و به ما صدقتون به، و اون چرا هم که شما تصدیق کردید، یعنی ایمان آوردید، اون چرا که شما تصدیق کردید ایمان آوردید، ما هم قبول داریم. و اقررنا به ذالکه، ما هم اقرار داریم به این مطلب. یعنی یهودی ها به مسلمان ها که می اومدن می گفتن ما مسلمان شدیم. حالا اخبر الله تعالی انهم انهم تخلقوا به اخلاق المنافقین، خدا میگه اینا اخلاق منافق ها دارن، میان پلو شما میگن مسلمان شدیم در حالی که نشدند. و تحلو به حلیتهم، زیبر آراسته شدن به زیبر منافقین، یعنی همین درو شدن، دو چهره شدن. بستنو به سنتهم، به سنت عمل کردند، به سنت منافقین. و ازا خلا بعضهم الا بعض، وقتی هم که این یهودی ها میرن پلو بقیه یهودی ها، میگن نه ما مسلمان نشدیم. ما به وقتی خلوت میکنن بعضی یهودی ها به بعضی دیگر، ای ازا خلا، وقتی خلوت میکنن بعضی این یهودی ها، الذین وصفهم الله، همینه که خدا توصیفشون کرده ها، الا بعضی منهم، میرن پلوی یهودی های دیگه، فسارو فی خلع، وقتی که برن در یه خلعی، خلع نه یعنی یه فضای خلع ها، یعنی برن در یه جایی که مسلمان نباشه، همش یهودی باشه، یه دست یهودی. وقتی میرن تو خلع، خلع یعنی الموضع الذی لیس فیه غیرهم، جایی که فقط یهودی هست، کس دیگه نیست، اونجا قالو، اینها میگوین، یعنی قال بعضهم لبعضن، بعضیاشون به بعضی میگوین، اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا حدیث میگویید برای این مسلمان‌ها به چیزی که خدا بر شما گشوده؟ قال الکلبی، کلبی میگوید دما قضى الله علیکم فی کتابکم ان محمدا حق و قوله صدق صلی الله علیه و آله. این یهودی‌ها میگن که به ما فتح الله، این فتح الله یعنی قضا، اون صفحه قبلی گفتیم میگه به من قضاوت. آیا به مسلمان ها خبر میدهید به چیزی که خدا حکم کرده در کتاب شما در تورات که پیغمبر اکرم حق است و قولش صدق است؟ اینا را برای مسلمان ها میگید؟ چرا اینا را میگید؟ این به ضرر خودمون میشه. برای سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر نقل کرده از ابن عباس، گفته که معنای آیه اینها لا تحدث العرب به هازا، عرب را همین چیزایی که تو تورات هست نگویید. چرا نگویید؟ بله، لا تحدث العرب به هازا فانکم قد کنتم تستفتحون به علیهم، شما قبلا طلب پیروزی میکردید با این کلمات علیه عرب. ای لا تقروا بانه نبی، اقرار نکنید که این پیغمبر پیغمبره. و قد علمتم، شما میدونید که انه قد اخذ له المیثاق علیکم باتباعه، خدا از یهودی ها پیمان گرفته که پیغمبر آخر الزمان که میاد اطاعتش کنند. میدونید که پیمان گرفته بر شما که از این پیغمبر اطاعت کنید. و انه النبی الذی کنا ننتظره و نجده فی کتابنا، این پیغمبر همون پیغمبریه که ما انتظارشو داریم و منتظرش هستیم و مییابیم تو کتابمون. اجحدوه ولا تقروا لهم به، ولی بیاید انکارش کنید، اعتراف بش نکنید. میدونی که خب اصلا این یهودی ها، یهودی ها ها مسیحی ها نه، یهودی ها خب اینا اصالتا که مال مصر بودند، مال همون قاهره و اونجه ها، و بعد اینها وقتی که رفتن به بیت المقدس و اونجا ساکن شدند، وقتی تو کتاب هاشون شنیدند که پیغمبر آخر الزمانی میاد و با این ویژگی ها و مهمترین پیغمبر خداست و این پیغمبرم توی حجاز به نبوت میرسه، اینا اصلا بلند شدن از عربستان، از فلسطین اومدن به حجاز برای اینکه هر وقت این پیغمبر میاد بهش ایمان بیارند، یعنی برای ایمان به پیغمبر اومده بودند. همین یهود بنی قریظه و مثلا بنی قینقاع و اینا ها، بعد که پیغمبر اومد همینا شدن اولین دشمنان پیغمبر.
مصادر تاریخی نوشته به خاطر حس نژاد پرستی که در یهودیا بوده و پیغمبر اون رو تایید نکرد، ولی اینا دعا میکنن که خلق بر گزیده خدا و تصور میکردن که این پیغمبر که ظاهر میشه بازم همین حرف میزنه
که اونا بهترینند.
آره، ولی چون دید پیغمبر مساوات قائل شده بین قومیت‌های مختلف بشر،
دیگه آره دیگه بله. همین که اینا مثلا یک کسی رو کشته بودند، بعد گفتن بریم پلوی این پیغمبر قضاوت بکنه، پیغمبر رو فرمود با قاتلش چیز بشه، در حالی که اینا تو ذهنشو این بود که برای اون که یهودیه نباید در برابر مقتول قضاوت بشه و مخالفت کردن. اگه نه از بین النهرین که نه، اگر که اوناشو شما بخواید بفرمایید با اینجوری بفرمایید، نه از بین، ابراهیم از بین النهرین رفت، نه اینکه اونها، ابراهیم علیه السلام از بین النهرین تشریف برد به اورشلیم کنعان، اونجا فرزند ابراهیم میشه اسحاق و اسماعیل، اسماعیل توی مکه، اسحاق توی اون سرزمین، بعد از اسحاق یعقوب، بعد از یعقوب بنی یعقوب که میشه بنی اسرائیل، بعد اینها رفتن به مصر ولی هنوز یهودی نیستند، یعقوب و بنی اسرائیل، اینا بنی اسرائیل هم، اما نه یهودیان. اینا رفتن به مصر و بعد از مصر رفتن به یمن، دوباره از یمن که سد معرب خراب شد برگشتن اومدن مصر، یعنی از کنعان رفتن مصر، از مصر رفتن یمن، از یمن اومدن مصر زمان فرعون ها. بعد از چند سال موسی اومد، حالا شدن یهودی. این از کنعان رفتن به مصر و از مصر به یمن و از یمن دوباره به مصر، این حدوداً 6-7 هزار سال طول کشید، همین رفته اومده. یعنی اون موقعی که اینا بنی اسرائیلند 6 هزار سال قبل از موقعی که اینا شدن چی؟ یهودی. خب بله، ولی کی اینا میشن یهودی؟ یهودی کی میشن؟ زمانی که موسی بیاد و دین و فلان. ولی قبلش که اینا یهودی نیستن، اینا بنی اسرائیلند و فرزندان یعقوبند، ولی اینا یهودی نیستن و اون موقع اصلا احکام دیگه و این چیزا رو هم ندارند، این احکامو ندارند. و قال الکسای، آقای کسای گفته معنای آیه اینها، معنای آیه اینه که اتحدثونهم بما بینه الله لکم فی کتابکم، آیا حدیث میگویید بر اونها به اون چه که خدا برای شما تو تورات بیان کرده، من العلم به بعث محمد صلی الله علیه و آله، که خدا تو کتابتون بیان کرده که یقین دارید، علم دارید به بعثت رسول خدا و البشارت و بهی و بشارت به پیغمبر اکرم. و بعض الاقوال فیه ذکرناه فی النزول، اقوال دیگری هم هست که این اتو حدثونه هم یعنی چی، فتح الله یعنی چی که تو بحث قبلی توضیح دادیم. و اقوال تعویلات، و تعویل مهمتر اینه که اینجوری بگوییم، قول من قال، قول اونه یکی میگوین اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، یعنی چی؟ یعنی آیا به اونها میگویید به اون چی که خدا حکم کرده به اون چیز بر شما، و قضاه و فیکم، به اون که حکم خداست در میان شما یهودی ها، آیا یهودی ها، آیا به مسلمان ها این حرفا رو میزنید، میگید که خدا از ما پیمان گرفته که به این پیغمبر ایمان بیاریم؟ خواهی که این حرفا بزنید که به ضرر خودتونه، به ضرر خودتونه دیگه. و من حکمهی علیکم، یکی از حکمهای خدا بر شما یهودی ها، ما اخذ بهی میثاقکم، همون پیمانی که از شما گرفته، من الایمان به محمد صلی الله علیه و آله، که ایمان بیاورید به پیغمبر، و صفته الموصوفه لکم فی تورات، و همو صفت پیغمبر که تو تورات بیان شده. و من قضائه فیکم، و یکی دیگه از حکم های خدا درباره شما یهودی ها اینه که انه جعل منکم القرده و الخنازیر، بعضی ها بوزینه و بعضی ها خوک شدن. خب شما اگه بگید که از ما یهودی ها یه عده خوک شدن، خب این به ضرر دو میشه این پیغمبر، میفهمی این چیزها رو؟ بعد میگه که شما اینقدر خبیث بودید که یه عده تو مسخ شدید، بعد میگه این حرفا رو نگید برای پیغمبر، به ضرر خودمون میشه.
و
این حالا سر زبان ها معروف اینه که تورات و انجیل تحریف شده. امام خمینی دیدم آدم خیلی زیرکی بوده، سا یه جا تو یکی از کتاباش میفرماد که ظاهرن تورات و انجیل تحریف شده. این منیش اینه که یعنی ظاهرن تورات و انجیل تحریف شده، و تأیید فرمایش حاج آقا اینه که تأیید فرمایش شما ظاهر این آیات قرآن که قل فأتوا بالتورات فتلوها، قرآن فرمود تورات رو بیارید بخونید، اگه راست میگید این معلوم میشه تورات بوده که بیارید بخونید دیگه، خدا امر به محال که نمی کنه، یکی می فرمود فأتوا بالتورات یعنی تورات هست بیارید بخونید، و هیچ کس نگفته که تورات از زمان پیغمبر ما به بعد تحریف شده، اگرم تعریف شده قبل از اسلامه. بله بله، و همین باید هم مثلا بگیم که بله خیلی از این آیاتی که تو تورات هست و فلان اینا تعبیل داره، توجیه داره، باید ببینید که مثلا معنیش چیه، نه اینکه حالا ما اینجوری معنا میکنیم. خب دیگه خواهمین دیگه میده، خب میدونم بیم منم همینو بیم، این که میفرماد بیارید بخونید یعنی هست یا نیست؟ نه نه، حال جواب منو بدید، این که میفرماد که فتو به تورات فتلوها یعنی هست یا نیست؟ هست. خب سب کنید حالا بیر اونهایی که میگن تحریف شده میگن کی تحریف شده؟ قبل از اسلام. این آیه ظاهرش اینه که زمان پیغمبر تورات بوده، اگه زمان پیغمبر بوده الانم باید باشه، تحریف نشده. اونایی که میگن تحریف شده میگن که ببخشید، اونایی که میگن تحریف شده مال موقعیه که بخت و نصر حمله کرد به بیت المقدس، یهودی ها رو کشت، بعد یدشونم اسیر کرد آورد تو شوش دانیال بابل، اینجا زندانشون کرد، 80 سال تو زندان بودن تو چاه دانیال، شوش دانیال، بعد از 80 سال کوروش اینا رو آزاد کرد، رفتن به بیت المقدس تورات رو نوشتن، یعنی 80 سال که اینا تو زندان بودن تورات نبود. 80 سال هم معمولا یه نسل دو نسل عوض میشه، پدرهایی میمیرند و بچه هاشون میاد، این بچه ها چیزایی که از پدرانشون یادشون بود نوشتند، اونام که میگه تعریف شده اینه میگن، دا این چرا میگن
ادعای اونها مثل ما نیست که قرآن آیاتش منزله پیغمبر همون لحظه تبیین کرده به الفاظش میتونید استناد.
بله این تو انجیل اینجوری،
اونم میگن که وحی شده برای افراد معدد و عادی،
یا میگن معناش وحی الفاظش وحی نیست.
بعد اون معلومه که وحی بهشون شده صبح با انشای خودشون نمیشتن.
بله بله، نه این که بله مثلا بعضی علمای خودمون یه چیزایی میگن اینا درست نیست، وحی تو اسلام یه معنا داره، وحی تو مسیحیت یه معنی دیگه داره، وحی تو یهودیت یه معنی دیگه داره، کما اینکه حتی تو چین یا تو ژاپن وحی یه معنی دیگه داره. شما توی قم، تو قم وحی معنیش اینسا کلامی که خدا به جبرئیل بگوید، جبرئیل هم برای پیغمبر بیاورد، تو قم معنای وحی اینه، تو ژاپن یه چیز دیگه است معنیش توی... آره دیگه بله، حالا اون که آیا وحیش به معنی همین وحی اصطلاحیه یا اینکه مثل اون وحی به زنبور عسل و ایناست با او خارب و کلن وحی
دیدم این آیه میتونه اون معنا رو بده، برای اینکه همین تورات و همین انجیل که از اسفار تشکیل شده، صفر یعنی این که خداوند یه اشخاص رو معمولی شب وحی فرستاده که یه همچین داستانی بنویس، اونم صبح با انشای خودش
نوشته.
یه آیه هم هست در قرآن برای اینکه به پیغمبر خطاب میکنه و روحینا من قبلت الا رجال،
خب
یه همچین آیه داریم در
قرآن. بله الا رجال
ظاهرا رجال مجهوله، اما ما تفسیر می‌کنیم برای به پیغمبر وحی شده، میشه اینو استناد کردش برای اینکه همون
تورات
انجیلی که به صورت وحیه، اونا میگن وحی کتابی.
بله بله، میگم بله بله، این تو مسیحیت اینجور حرفی هست، تو مسیحیت ها این مسیحی ها، نه این که مثلا الان فرض کنید انجیل های مختلف با هم متفاوته، یه وقت یه جلسه هم یکی از علمای خیلی خیلی بزرگ، یه 3-4 تا یهودی اومده بودن، منم اون جلسه بودم. یکی از این علمای خیلی بزرگ خودمون، این 3-4 تا یهودی ها بودن، ایشون نشست و بنا کرد بحث بکنه اینجوری. هی میگفت که تو فلان چاپ تورات این کلمه است، تو فلان چاپ این کلمه، مثلا حالا یکی میبایده، یکی میباشده، یکی مثلا بوده، اینجوری. و هی اینا را میخوند این عالم خودمون برای یهودیا و میگفت که ببینید شما کتاب خدا رو تحریف کردید، یه جا میباید نوشتید، یه جا میباشد، چاپای مختلف مختلف. این یهودی هم هیچ چی نمیگفت، همینجا سکوت کرده بودند. این من میدونستم این علتش اینه که اونا میگفتن یعنی مثلا یه آقا اصلا چرا پرتسا، ما مسلمانات قرآنی داریم که میگوییم با او واو و فایشم جا به جا نشده، چون ما مسلمان هم میگیم قرآن الفاظش وحیه، اما یهودی که نمیگه که الفاظ تورات وحیه، که اون که از این حرفا نمیزنه، که مسیحی که نمیگه الفاظ انجیل وحیه، که هیچ وقت این حرفا نمیزنه. اصلا اونا اصلا اگه خوبشو بخواید، خوبشو بخواید، وحیه تو اسلام کلامه، در حالی که وحی توی مسیحیت شخص شیعه، شیعه نه لفظ. خیلی نفهم کنه. یه وقتی بنده خدایی تازگی یه عالمی مرحوم شد، یه کتابی نوشته بود در باره وحی، من به چند تا چاپخونه سفارش کردم، گفتم بیا کتابی آقا رو چاپ نکنید، چون این همه وحی تو اسلام خیال میکرد که تو یهودیت هم وحی منش همینه، تو مسیحیت هم وحی همینه، به کلام خدا، به جبرئیل، به پیغمبر. اصلا یهودی که جبرئیل قبول نداره، من کان عدوبا لله و ملائکتی و جبرئیل و میکال. خلاصه این رو باید هر کدوم در جای خودش حالا بفرمید.
ما ارسلنا من قبل فعلا
رجالا نوحی الیهم
کتب لا تعلم
بله،
یعنی دراش همون وحی کتابی که به نظر اهل مسیحیت هست
بله بله بله. حالا چه تو خونه علامه طباطبایی هستیم، علامه طباطبایی هم همین حرف زده تو المیزانا، شونم اینن همینه داره دا. میگه مثلا فرسون همون حواریون عیسی رو میگه پیغمبرند، حواریون را علامه طباطبایی میگه اینو پیغمبر بودند، بهشون وحی نازل میشده،
یعنی اینو پیام رسانی از خداوند به طرفش به مردمش
اینجوری
هم بوده
بوده بین
مرحوم از نامی قسمت رو برمی تنظیم مطلا بعدش میگه ایسا خبر بوده این کل اناسی به خبر واحد برمی شما اگه فیلی بوشید ماشید مطلا رسمت میگه
خیلی خوب. آره 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 بن آره بن خیلی خوب بگذاریم. و قوله لیحاجوکم بهی عند ربکم ای لیکون لهم الحجت علیکم عند الله فی الدنیا و الاخره لیحاجوکم بهی عند ربکم، یعنی تا این که باشد برای اونها حجت، بر اون مسلمان ها حجت باشه، علیکم بر علیه شما یهودی ها نزد خدا در دنیا و آخرت، فی ایمانهم به نبی صلی الله علیه و آله، در این که اون مسلمان ها ایمان به پیغمبر آورده اند، از کنتم مقرین بهی، زیرا شما یهودی ها اقرار به این پیغمبر دارید و ایمان بهش نیاوردید، قبول داری که پیغمبر دیگه، اقرار به او دارید و مخبرین به صحت امرهی من کتابکم، داری خبر میدید که امر او یعنی کار اوها، کار او درسته، از کتاب خودتونم دارید خبر میدید. فبهازا تا تبین حجتهم علیکم عند الله. پس به این وسیله آشکار میشه حجت مسلمان ها علیه شما یهودی ها پیش خدا. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینه لیجادلوکم. این حرفا رو به مسلمان ها نگید که مسلمان ها با شما جدل بکنند. و یقولو لکم، بعد مسلمان ها به شما بگویند قد اقررتم انه نبی حق فی کتابکم، پس شما اقرار کردی که او پیغمبر است و حق است و تو کتاب خودتون هست. ثم لا تتبعونه، شما یهودی ها قبول دارید تو کتابتون این بوده پیغمبر اکرم ولی پیرویش نمی کنید. و قوله اندربکم یعنی چی؟ جواب بزرگوار که گفتم یهودی ها اعتقاد به معاد ندارند دا. بینید اندربکم را بینید چجوری معنا میکنه. قال ابن الانباری، آقای ابن انباری گفته معناه فی حکم ربکم، اندربکم یعنی در قانون خدا. کما یقال، مثلا میگیم هازا حلالون اند شافعی، این حلال است نزد شافعی، یعنی چی؟ یعنی در حکم شافعی این حلاله. هازا یحلو عند الله یعنی چی؟ این حلال است نزد خدا، یعنی در حکم خدا. پس این که میگیم عند ربکم نه یعنی روز قیامت ها، یعنی در قانون خدا. و قوله افلا تعقلون، افلا تعقلون یعنی چی؟ یعنی افلا تفقهون ایها القوم، آیا نمیدانید ای یهودی ها ان اخبارکم محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه به ما تخبرونهم به، آیا نمیدونید که وقتی خبر میدهید به پیامبر اکرم و اصحابش به اون چه که شما داری خبر میدهید من وجود نعت محمد فی کتبکم، از اینکه وجود دارد صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب شما، این مطلب رو بگویید این حجتون علیکم عند ربکم، این دلیل علیه خودتون میشه. یحتجون بها علیکم، مسلمان ها این حرفا رو وقت علیه خودتون به کار میبرند، احتجاج میکنند. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای این افلا تعقلون اینه ها، یعنی افلا تعقلون ایها المؤمنون انهم لا یؤمنون. افلا تعقلون خطابه به مسلمان هاست، یعنی ای مسلمان ها نمیفهمید آخرش حرف حق تو گوش این یهودی ها نمیره، اینا ایمان بیار نیستند. ندرا یعنی همیشه معنا کنیم که افلا تعقلون ای یهودی ها، همیشه معنا کنیم ای مسلمان ها اونا ایمان بیار نیستند. فلا تطمعوا فی ذلک، طمع نداشته باشید یهودی مسلمان بشه، طمع نداشته باشید. همین الان تو ایران خیلی اینجوری هستم متاسفانه، بله اینقدر از این چیزا، همین الان جاهایی رو من خبر دارم مثلا اسمشون همش محمد تقی نقین من فلان و یهودی اندو، نه اینکه قبلا یهودی بوده، همین الان هم یهودی اندو ولی به قول خودشون یعنی تقیه دارن میکنند. بله توی اصفهان یک کسی معمم مرد، وقتی میخواست بمیره وصیت کرد، همین تازگی ها وصیت کرد که خلاصه وقتی من مردم برای غسل میت و تشییع و فلانم و فلانم فلان آقا از تهران بیاد، و بعد فهمیدن که این یهودی بوده. یه موقع خونه ما، خونه خود من و خونه ما، یه آقای اومد عمامه سیاه و عصا و نعلین زرد و فلان اینا، یک ریش این قدری هم داشت. من هی همش پیش خودم فکر می‌کردم که آخه من این همه سال توی قم بودم این آقا کیه که من تا حالا ندیدمش، اولین باره می‌بینمش. یک کتاب منو گرفت و بعدم رفت، بعد تازه فهمیدیم که یهودی بوده، همین تو هم قوم و خونه ما ها. ان الحسن. و قیل انه خطاب للیهود، بعضی هم گفتن که این آیه خطاب یهودی هاست، ای افلا تعقلون ایها الیهود، ای یهودی ها آیا نمیدونید از تقبلون من رؤسائکم مثل هازا، آیا ای یهودی ها شما که میدونید این رؤساتون صفات پیغمبر رو میدونن، تو تورات هم هست و قبول نمیکنن، بعد در این حال شما میگید اینا رئیسن، اینا عالمن، اینا فلان. و هازا تحذیر لهم ان الرجوع الى قول رؤسائهم. این آیه در واقع میخواد بگه شما حرف این علماتون رو گوش ندید، اینا آدمای حروم خوری اند. صلی الله علیه و آله.